کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
انجمن مسورخان هم دارد و نوشته آرتور کانن دویل، پلیسی نویس مشهور اسکاتلند است. این اثر را کریم امامی به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. داستان از زبان دکتر واتسون، دوست شلوک هولمز، کاراگاه نامدار روایت می شود. یکی از روزهای پاییز سال پیش به دیدن دوستم شلوک هولمز رفته بودم. دیدم با شخص تنومند نسبتاً مسنی که رنگ صورتش سرخ و رنگ موهای سرش از آن هم سرختر بلکه قرمز آتشین بود، گرم گفتگوست. از ورود سرزده خود عذر خواستم و داشتم از اتاق خارج می شدم که هولمز مرا به درون کشید و در را پشت سرم بست و با صمیمیت گفت: واتسون عزیز، وقت بهتری نمیتونستی بیای. گفتم: ولی شما مشغولید. لبخندی زد و گفت: همینطوره، خیلی هم مشغولم. گفتم: پس من تو اتاق مجاور منتظر میمونم. گفت: لزومی نداره آقای ویلسون، این آقا همکار و دستیار من در بسیاری از پرونده های موفقیت آمیز من در گذشته بودن و شکی ندارم که در مورد شما هم بیشترین کمک رو خواهند کرد. آقای تنومند از روی صندلی خود نیمخیز شد و با تکان دادن سر به من تعارف کرد و در همان حال با چشمان ریز خود از لابلای پلکای چربی گرفته نگاهی تند و پرسشبار به من افکند. هولمز گفت: بشین رو کاناپه. بعد به صندلی راحتی خودش برگشت و نوک انگشتان دو دستش را به هم چسباند، درست همانطوری که عادت داشت موقع قضاوت بنشیند، و ادامه داد: میدونم واتسون عزیز که تو هم به اندازه من از چیزای غریب و نامعمول و خارج از روال روزمره زندگی خوشت میاد. تو علاقه خودت رو با شوق و ذوقی که وادارت کرده چندتایی از ماجراهای کم اهمیت منو با آب و تاب، البته اگه اجازه بدی همین عبارت رو به کار ببرم، ولی با آب و تاب به رشته تحریر بکشی نشون دادی. گفتم: کارهای شما برای من حقیقتا جالب توجه بودن. حتما به خاطر داری که چندی قبل، درست پیش از اون که وارد مسئله بسیار ساده‌ای بشیم که دوشیزه مریل ساترلند به ما عرضه کرد، من گفتم که در جستجوی تأثیرات عجیب و ترکیبات غریب انسان باید به خود زندگی مراجعه کنه که همیشه چشمه‌هایی بسیار شگفت‌انگیز از بهترین کوشش تخیل ما آماده نمایش داره. بله، و این حکمی بود که من جسارتاً در اون شک کردم. بله دکتر جان، تو شک کردی، ولی باید نقطه نظر منو به ناچار بپذیری، چون در غیر این صورت من اونقدر شواهد و مدارک مسلم به تو نشون میدم که استدلالت زیر این کوه حقایق تا به تحمل نیاره و سرانجام حق رو به جانب من بدی. حالا این آقای ویلسون امروز صبح به اینجا تشریف آوردن و حکایتی رو نقل کردند که نوید میده یکی از غریب‌ترین روایت‌هایی باشه که من در چند وقت اخیر شنیدم. قبلا گفته بودم که عجیب‌ترین و بی‌نظیرترین امور اغلب نه به جرایم بزرگ و جنایات، بلکه به جرایم کوچک مربوط میشن. حتی مواردی پیش میاد که انسان شک داره که آیا حقیقتاً جرمی صورت گرفته یا نه. تا اونجا این قضیه رو که من شنیدم، مشکل و بلکه ناممکنه بگم که مورد حاضر مورد جنایت یا نیست، ولی مسیر رویدادها یقیناً یکی از شگفت‌انگیزترین مسیرهاییه که برای من روایت شده. آقای ویلسون، آیا امکان داره روایت خودتون رو از اول دوباره بیان کنید؟ این خواهش رو نه از اون جهت میکنم که دوستم دکتر واتسون شروع ماجرا رو نشنیده، بلکه بیشتر از این جهت که ماهیت خاص ماجرا ایجاب میکنه که کوچکترین جزئیات امر رو تماماً از زبون خودتون بشنوید. قاعده کار من اینه که وقتی نکته‌ای از مسیر حوادث دستگیرم شد، از اون به بعد قادر هستم به کمک هزاران مورد مشابهی که از حافظه به یاد میارم مسیر درست رو پیدا کنم. در مورد حاضر باید اعتراف کنم که برای حقایق امر مورد مشابهی سراغ ندارم. مراجع تنومند ما با اندکی غرور سینه خود را جلو داد و روزنامه کثیف و چروک خورده ای را از جیب بغل پالتو خود بیرون کشید. در اون حال که سر خود را جلو برد و نگاهش در امتداد ستون آگهی ها از بالا به پای می دوید و روزنامه رو روی زانوهای خودش پهن کرده بود، من سراپای او را خوب برانداز کردم و کوشیدم به تقلید از دوستم به کمک شواهدی که ممکن بود در لباس و ظاهر او پیدا کنم او را ارزیابی کنم. از معاینه خود چیز زیادی دستگیرم نشد. مهمون ما صاحب تمام نشانهای کاسبکار متوسط الحال و معمولی بریتانیایی بود. چاق، پر آب و تاب و کند ذهن و کند رفتار. شلوار نسبتاً گشاده، چهارخونه خاکستری رنگی به پا و کت بلند مشکی نچندون تمیزی به تن داشت که دکمه‌های جلو اون را ننداخته بود. جلیقش به رنگ قهوه‌ای کدر بود، مزین به زنجیر ساعت سنگینی از جنس برنج به اسلوب پرنس آلبرت که تک فلز چهارگوش سوراخ شده‌ای هم برای مزید زیبایی به اون آویزون کرده بود. یک کلاه سیلندر نخنما و پالتو رنگ رو رفته قهوه‌ای رنگ هم با یقه مخمل چروک روی صندلی بغل دستش افتاده بود. روی هم رفته هر قطره نگاه کردن، یگانه چیزی که در وجود این شخص جلب توجه می کرد موهای سرخش بود که از پررنگی شعله می کشید و حالت چهرش که حاکی از آزردگی خاطر و نارضایتی شدید بود. چشمان تیزبین شلوک هولمز متوجه مشغله ذهنی و نگاه‌های پرسان من شد و لبخند زنون سرش را تکون داد و گفت: چیزی بیشتر از چند نکته واضح از قبیل اینکه ایشون در یک دوره از زندگی خود کار یدی می‌کرده و انفیه مصرف می‌کنه و اینکه فراماسونه و اینکه در چین اقامت داشته و اخیراً هم مطالب فراوونی نوشته، بله چیزی بیشتر از این چند نکته نمیتونم استنتاج کنم. آقای ویلسون در صندلی خود از جا جست. انگشت اشاره او روی روزنامه بود ولی حالا سرش رو بلند کرده و به دوست من نگاه میکرد. پرسید: آقای هولمز، شما رو به فرشته اقبال سوگند میدم به من بگید این اطلاعات رو از کجا به دست آوردید؟ مثلا از کجا فهمیدید که من کار یدی کردم؟ البته راسته. به همون راستی کلام خدا. من کارمو با نجاری تو کشتی شروع کردم. هولمز گفت: دستاتون آقای عزیز، دست راست شما به اندازه یه نمره از دست چپتون بزرگتره. یعنی شما با اون کار کردین و ماهیچه های اون پرورش بیشتری پیدا کرده. آقای ویلسون پرسید: امفیه و فراماسونری چطور؟ اجازه بدید با افشای شیوه نتیجه گیری خودم به هوشمندی شما اهانت نکرده باشم، مخصوصا چون برخلاف دستور اکید فرقه خود سنجاقی به نقش قوس و پرگار به سینه زدید. آه البته فراموش کرده بودم، ولی نوشتن رو چطور؟ هولمز گفت: وقتی سراستین راست شما به اندازه 3-4 بند انگشت براق شده و آستین چپ شما نزدیک آرنج، یعنی همون جایی که روی میز تحریر تکیه میدید، یک قسمت صاف پیدا کرده، من چه نتیجه گیری دیگه ای میتونم بکنم؟ آقای ویلسون پرسید: اما از کجا فهمیدید که من تو چین اقامت داشتم؟ اون نقش ماهی که شما درست بالای مچ دست راست خود خالکوبی کردید فقط امکان داره تو چین انجام شده باشه. من تحقیق کوچکی در مورد نقشای خالکوبی مختلف انجام دادم و حتی در نشریات درباره این موضوع هم مقاله نوشتم. اون شگرد در آوردن فلس ماهی به رنگ صورتی ظریف مخصوص چینه. علاوه بر اون، وقتی میبینم که یک سکه چینی هم از بند ساعت خودتون آویزون کردید، موضوع بازم ساده تر میشه. آقای ویلسون از ته دل خندید و گفت: عجب، هیچ وقت فکرشو نمی کردم. راستش اول پیش خودم گفتم معجزه کردید، ولی حالا که فکرشو میکنم میبینم اونقدرام مشکل نبوده. هولمز گفت: دکتر واتسون، دارم به این فکر میفتم که توضیح دادن اشتباهه. به قول معروف، هر چیزی که آدم ندونه اون رو بزرگ و باشکوه تصور میکنه، و شهرت ناچیز من بیچاره به سبب این صراحت لهجه بر باد خواهد رفت. سپس رو به آقای ویلسون کرد و گفت: بالاخره تونستید آگهی رو پیدا کنید یا نه؟ ویلسون که انگشت کلفت سرخ رنگ خود را در وسط ستون آگهی ها روی نقطه گذاشته بود پاسخ داد: چرا، پیداش کردم، اینهاش. همه چیز با همین آگهی شروع شد. آقا، شما خودتون اون رو بخونید. روزنامه را از دستش گرفتم و متن آگهی رو به این شهر خوندم: قابل توجه انجمن موسرخا، با استفاده از موقوفه مرحوم اسکیاب کینز ال لبنان در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، اینک پست خالی دیگری در انجمن موجود است که به یکی از اعضا اجازه خواهد داد در ازای بعضی خدمات اسمی حقوقی برابر 4 لیره در هفته دریافت کند. همه مردهای موسرخ که از سلامت کامل جسم و روان برخوردار باشند می توانند برای اشغال این پست داوطلب بشوند. روز دوشنبه در ساعت 11 صبح شخصا در محل دفتر انجمن در شماره 7 سرای پوپ، خیابان فلیت، به آقای دانکن راس مراجعه شوند. پس از آن که این اطلاعیه نامعمول را 2 بار خواندم، با تعجب پرسیدم: معنای اونو نفهمیدم. هولمز آهسته خندید و در صندلی پیچ و تابی به بدنش داد، درست همانطور که عادت داشت وقتی سر حال بود چنین کند. بعد گفت: قدری از مسیر امور عادی و روزانه خارجه، مگه نه؟ حالا آقای ویلسون، خواهش میکنم از اول شروع کنید و از خودتون، خانوادتون و تأثیری که این آگهی در وضع مالی شما داشته برامون تعریف کنید. دکتر جان، به خود روزنامه و تاریخ اون توجه کن. نگاه کردم و گفتم: روزنامه کرانیکل 27 آوریل 1890، یعنی درست 2 ماه پیش. هولمز رو به ویلسون کرد و گفت: بسیار خوب آقای ویلسون، بفرمایید. ویلسون دستمالی به پیشانی خود کشید و گفت: همونطوره که خدمت شما جناب آقای شرلوک هولمز عرض می کردم، من یه بنگاه کارگشایی یعنی مؤسسه رهن و گرو دارم. محل بنگاه بنده در میدان کوبرگ نزدیک مرکز مالیه. مؤسسه بزرگی نیست و تو سالهای اخیر بیشتر از معاش روزانه منو تأمین نکرده. یه وقتی می تونستم 2 شاگرد داشته باشم، ولی حالا فقط 1 شاگرد دارم و حتی پرداخت یه مزد کامل به این شاگردم برام مشکله. جز این که او حاضر شده تا با راه و رسم مغازه‌داری و کاسبی ما آشنایی پیدا نکرده مزد نصفه بگیره. هولمز پرسید: اسم این شاگرد جوونتون چیه؟ اسمش وینسنت اسپالدینگه. چندونم جوون نیست. تشخیص سن او مشکله. آقای هولمز، شاگردی زرنگتر و باهوشتر از اون نمیتونستم از خدا بخوام، و خوب میدونم که میتونه کار بهتری برای خودش پیدا کنه و 2 برابر پولی که من به اون میدم مزد بگیره. ولی اگه او راضیه، چرا من نباشم و او رو وسوسه کنم؟ هولمز گفت: حقیقتاً چرا؟ شما حتما شانس آوردید که تونستید شخصی رو زیر قیمت بازار به استخدام خودتون درآورید. بیشتر کارفرماها در این دور و زمونه اینقدر خوش شانس نیستن. به نظرم این شاگرد شما هم همونقدر قابل توجهه که این آگهیتون.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
آقای ویلسون درباره شاگردش توضیح داد. البته او بی عیب نیست. کسی رو تا به حال ندیدم که به اندازه او عاشق عکاسی باشه. به جای اینکه بشینه و کتابای آموزنده بخونه، هی تند و تند عکس میگیره و بعد مثل خرگوشی که به سوراخش میره، میپره تو زیر زمین، عکسا رو چاپ و ظاهر میکنه. عیب اصلی او همینه. ولی به طور کلی کارش رو خوب انجام میده و معتادم نیست. هولمز پرسید: هنوزشون در استخدام شما هست، اینطور نیست؟ بله قربون. او با یک کلفت 14 ساله که آشپزی سادهی برای ما میکنه و خونه رو تمیز نگه میداره تو خونه ما هستن و کسی دیگه ای نیست. همسر من مرحوم شده و ما هیچ وقت بچه دارم نشدیم. بله آقا، ما 3 نفر زندگی آرومی داریم و اگه کار دیگه ای نتونیم انجام بدیم، حداقل سقف رو سرمون رو حفظ میکنیم و بدهیامون رو میپردازیم. اولین چیزی که توجه ما رو جلب کرد همین آگهی بود. درست 8 هفته پیش بود که یه روز اسپالدینگ اومد تو دفتر و همین روزنامه تو دستش بود. گفت: آقای ویلسون، کاش موهای منم سرخ بود. پرسیدم: چرا چنین آرزویی میکنی؟ گفت: در انجمن مردان سرخمو یک پست خالی پیدا شده. هر که این پست نصیبش بشه استفاده زیادی میبره. از قرار معلوم تعداد پستای خالی بیشتر از تعداد داوطلباست و هیئت امنای انجمن نمیدونه با پولشون چیکار کنه. اگه موهای سر من تغییر رنگ میداد، این فرصتی بود تا بارمو ببندم. ازش پرسیدم: قضیه چیه؟ آخه میدونید آقای هولمز، من آدمی هستم خونه نشین و از اونجا که همیشه مشتریا به سراغ من میان، به جای اون که لازم باشه من به سراغ اونا برم، اغلب اتفاق میفته که چند هفته پامو از خونه و بنگاه بیرون نمیذارم. به این ترتیب من از اغلب اتفاقاتی که در بیرون میفته اطلاع زیادی ندارم و اگه کسی به من خبری بده خوشحال میشم. شاگرد من چشماشو گشاد کرد و پرسید: مگه هیچ وقت اسم انجمن مردای سرخمو به گوش شما نخورده؟ جواب دادم: هیچ وقت. گفت: تعجب میکنم، چون شما خودتون واجد شرایطی لازم برای پر کردن یکی از پستای خالی هستید. پرسیدم: و این پست چقدر استفاده داره؟ گفت: فقط حدود 200 لیره در سال، ولی چون کارش مختصره با مشغله های دیگه آدم برخورد پیدا نمی کنه. حتما میتونید خودتون حدس بزنید که من چطور گوشامو تیز کردم، چون چند سال بود که کسب و کار ما تعریف زیادی نداشت و 200 لیره درآمد اضافی خیلی میتونست به درد آدم بخوره. ویلسون به صحبتش ادامه داد. به هر حال به او گفتم تفصیلاتش رو برام تعریف کنه. شاگردم آگهی رو نشونم داد و گفت شما به چشم خودتون ببینید که انجمن یه پست خالی داره و نشونی مکانی هم که باید برای دریافت اطلاعات بیشتر به اونجا مراجعه کرد اینجا نوشته شده. در حدی که من بتونم بفهمم انجمن رو یک میلیونر آمریکایی به نام ایسکی هاپکینز تأسیس کرده که احوالات مخصوص به خودش رو داشته. این آقای هاپکینز خودش هم سرخمو بوده و به همه آدمای سرخمو علاقه قلبی داشته. به این دلیل وقتی از دنیا رفته معلوم شده که ثروت بی حد و حساب خودش رو در اختیار یه هیئت امنا گذاشته. با این دستور که با بهره اون پول کاری کنن که زندگی برای اشخاصی که موشون هم رنگ مویمونه آسان‌تر بشه. از قرار اطلاع پول خوبی برای این کار خیلی کم میدن. گفتم ولی صدها هزار آدم سرخمو برای همین یه پست خالی مراجعه میکنن. شاگردم جواب داد اونقدرام زیاد نیستن. آگهی در واقع محدود به اهالی لندنه و اونم فقط اشخاص بالغ رو شامل میشه. این طرف آمریکایی جوون که بوده از لندن شروع کرده بوده و بعدها خواسته به شهر زادگاهش خدمتی بکنه. همینطور شنیدم که اگه آدم رنگ موهاش قرمز روشن یا سیر باشه سنگین‌تره که مراجعه نکنه، چون فقط کسی رو میخوان که موهای سرش قرمز واقعی مشتعل و آتشین باشه. آقای ویلسون، اگه شما زحمت رفتن به محل و تقاضای عضویت رو به خودتون بدید شما رو رو دست میبرن، ولی شاید به دست آوردن چند صد لیره در سال برای شما به زحمتش نیرزه. عرض کنم که شما آقایون خودتون میتونید ببینید که رنگ موهای من قرمز پرمایه و کاملیه و به نظرم رسید اگه قرار باشه مسابقه ای ترتیب بدن شانس من برای بردن جایزه از هیچ کس دیگه کمتر نخواهد بود. وینسنت اسپالدینگ به قدری از موضوع با اطلاع به نظر میرسید که فکر کردم اگه او رو همراه خودم ببرم ممکنه به درد بخوره. بهش گفتم کرکره ها رو بکشه پایین و همراه من بیاد. شاگردم هم از این فکر که بقیه روزو تعطیل کنیم خوشش اومد. پس مغازه رو بستیم و روانه محلی شدیم که تو آگهی ذکر شده بود. آقای هولمز، امیدوارم که دیگه چنین منظره‌ای رو نبینم. از شمال و جنوب و شرق و غرب هر کسی که موی سرش به سرخی میزد خودش به مرکز شهر رسونده بود تا به آگهی جواب بده. خیابون فلیت پر از آدمان سرخمو بود و کل ناحیه به یه چرخ دستی پر از پرتقال شباهت پیدا کرده بود. هیچ وقت فکر نمی کردم به این تعداد آدم سرخمو که به دعوت یک آگهی ساده در اونجا جمع شده بودن تو کشور وجود داشته باشه. از هر نوع مویی که در مایه‌های قرمز یا مایل به اون بود سری در اونجا وجود داشت. کاهی و لیمویی و نارنجی و آجوری و جگری و گلروسی و حنایی. اما همونطور که اسپالدینگ گفته بود تعداد کسایی که موی سرخ زنده حقیقی به رنگ شعله آتیش داشتن زیاد نبود. وقتی من دیدم چه تعداد آدم منتظر ایستادن کاملا آماده بودم موضوع رو فراموش کنم و به خونه برگردم. اما اسپالدینگ گوشش به این حرفا به دکار نبود. نمیتونم تصور کنم چطور موفق شد، ولی اونقدر هل داد و کشید و جلو رفت یا عقب اومد تا آخر سر منو از وسط جمعیت به هر ترتیبی بود رد کرد و رسوند به جلو پلکانی که به دفتر محل مراجعه منتهی میشد. روی پلکان دو جریان برقرار بود. کسایی که امیدوار بالا می رفتن و کسایی که ناراحت و غمگین بر می گشتن. ولی ما به زور و ضرب به پیشروی ادامه دادیم تا سرانجام وارد دفتر شدیم. موسیقی در اینجا آقای ویلسون مکسی کرد و برای تحریک حافظه خود مقدار قابل ملاحظه‌ای انفیه با دو انگشت از توی قوطی برداشت. هولمز گفت: تجربه شما بسیار سرگرم کننده بود. خواهش میکنم به روایت بسیار جالبتون ادامه بدید. آقای ویلسون گفت: توی اون دفتر چیزی نبود جز دوتا صندلی چوبی و یه میز از چوب کاج که پشت اون مرد کوچیک اندام نشسته بود و موهای سرش از موهای منم سرخ‌تر بود. او با هر کدوم از داوطلبان چند کلمه حرف میزد و همیشه هم عیبی در اونا پیدا میکرد که باعث رد کردنشون میشد. معلوم شد دست یافتن به این پست خالی کار چندون آسونی هم نیست. ولی وقتی نوبت ما رسید، این آقای ریزمیزه برخورد بهتری از دیگرون با من کرد. و زمانی که داخل شدیم، در رو بست تا بتونه با ما به طور خصوصی حرف بزنه. شاگرد من گفت: ایشون آقای ویلسون هستند و داوطلب اشغال پست خالی انجمن هستند. اون شخص جواب داد: چقدر مناسب به نظر میرسن. همه شرایط لازم رو دارن. من به یاد نمیارم که قبلن و در چه وقتی با موهای به این خوش رنگی برخورد کرده باشم. یک قدم به عقب برداشت، سرش رو به یه طرف خم کرد و طوری به موهای من خیره شد که من احساس خجالت کردم. بعد یه دفعه پرید جلو، دست منو محکم فشرد و با گرمی موفقیت منو تبریک گفت. بعد اضافه کرد: ابراز تردید و معطل کردن در این مورد ظلمی خواهد بود به کیفیت موهای شما، ولی مطمئن هستم که اجازه میدید من باب احتیاط امتحانی بکنم. و با این کلام موهای سر منو با هر دو دست چسبید و اونقدر کشید که من از شدت درد نعره کشیدم. وقتی موهامو ول کرد گفت: اشک روی چشمای شما جمع شده. میبینم که همه چیز درست همونطوری که باید باشه، ولی ما باید مواظب باشیم و احتیاط کنیم. تا به حال ما رو دو بار با کلاگیس و یه بارم با رنگ مو فریب دادن. در مورد استفاده از موم پینه‌دوزی میتونم حکایت‌های زیادی براتون تعریف کنم که شما را از سرشت ناپاک انسان‌ها منزجر کنه. بعد دم پنجره رفت و با صدای بلندی اعلام کرد که پست خالی اشغال شد. همهمه‌ای از تأسف از جمعیت پایین برخاست و مردم در همه جهت شروع به متفرق شدن کردند، طوری که دیگه سرخ‌مویی باقی نموند جز من و خود آقای مدیر. بعد به من گفت: اسم من دانکن راسه و خودم یکی از مستمری بگیرای موقوفه‌ای هستم که بانی شریف ما برقرار کرده. آقای ویلسون، آیا شما متأهل هستید؟ اولاد دارید؟ پاسخ دادم که عیال اولاد ندارم. فوراً صورتش تو هم رفت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
ویلسون تعریف کرد وقتی این حرف زدم و صورت او تو هم رفت با لحنی جدی گفت عجب عجب، این یه مشکل بسیار اساسیه. البته این موقوفه برای ازدیاد و گسترش افراد سرخمو و حفظ و حراستشون تأسیس شده. واقعا اسباب تأسفه که شما مجرد هستید. آقای هولمز، از شنیدن این حرف منم غصه‌دار شدم، چون فکر کردم که آخر سر ممکنه پست رو من ندن. ولی آقای راس بعد از چند دقیقه به تفکر گفت که اشکالی نداره و توضیح داد در مورد شخص دیگه‌ای این ایراد ممکن بود قطعا منجر به سلب صلاحیت داوطلب بشه، ولی در مورد شخصی که موهاش به خوبی موهای شماست ما میتونیم در یک مورد ارفاق بکنیم. از کی میتونید وظایف جدیدتون رو بر عهده بگیرید؟ گفتم فعلا قدری مشکله، چون خودم مشغولیاتی دارم. در این موقع اسپالدینگ وارد ماجرا شد و گفت آقای ویلسون، نگران اون یک کارتون نباشید، من به نیابت شما مواظب اون خواهم بود. پرسیدم ساعت کار از کی تا کیه؟ گفت 10 صبح تا 2. آقای هولمز، بیشتر مراجعه به بنگاه کارگشایی عصرهاست، مخصوصا عصرهای پنجشنبه و جمعه که درست روز قبل از پرداخت حقوقه. بنابراین اگه امکان ایجاد درآمدی برای من در ساعتهای صبح فراهم میشد بسیار مناسب بود. علاوه بر اون میدونستم که شاگردم آدم با کفایتیه و اگه کاری پیش بیاد از عهده اون برمیاد. این بود که گفتم زمان کار برای من مناسبه. حقوق چقدره؟ گفت 4 لیره در هفته. گفتم خود کار چیه؟ گفت صرفا اسمیه و کار خاصی نیست. پرسیدم مقصودتون رو از صرفا اسمی بیشتر توضیح بدید. گفت شما باید تمام مدت در دفتر یا دست کم در این ساختمون حاضر باشید. اگه شما از ساختمون خارج بشید این پست رو برای همیشه از دست میدید. وصیت‌نامه در این مورد صراحت داره. اگر شما در ساعت مقرر از این دفتر تکون بخورید از شرایط قبول پست تخطی کردید. گفتم فقط 4 ساعت در روز قراره بمونم. بعید میدونم نیازی به خارج شدن از دفتر پیدا کنم. آقای دانکن راست گفت باز بگم هیچ عذری پذیرفته نمیشه، نه بیماری، نه پیش اومدن کار و نه هیچ چیز دیگه. در دفتر میمونید و الا پست رو از دست خواهید داد. پرسیدم بالاخره خود کار چیه؟ گفت کار شما اینه که دایره المعارف بریتانیکا رو رونویسی کنید. جلد اول اون تو اون گنج است. قلم و دوات و کاغذ مرکب خوشگل رو باید خودتون تهیه کنید. ما میز و صندلی در اختیار شما قرار میدیم. فردا صبح آماده خواهید بود؟ پاسخ دادم حتما. گفت پس خداحافظ آقای ویلسون، اجازه بدید یه بار دیگه به مناسبت خوششانسی شما در اشغال این پست مهم به شما تبریک بگم. حرفاش که تموم شد تعظیم کنون تا بیرون در همراه من اومد و من به اتفاق شاگرد خودم به منزل برگشتم و به قدری از تاله و اقبال خودم راضی بودم که به زحمت میفهمیدم چه میکنم یا چی میگم. باری تمام روز به این موضوع فکر میکردم و عصر که شد باز دچار بدبینی شده بودم، چون به خودم قبولونده بودم که تمامی این ماجرا یه چشم شیادی بزرگ بیش نیست، هرچند که منظور از اون رو درک نمیکردم. به هیچ وجه باور کردنی به نظر نمیرسید که شخصی بیاد و چنین وصیت‌نامه‌ای تنظیم کنه و یا اینکه برای کاری به این سادگی یعنی رونویسی دایره المعارف بریتانیکا چنین پولی بپردازند. اسپالدینگ حد اکثر کوشش خودش رو به کار بست تا به من روحیه بده، ولی وقت خواب که رسید من دیگه تو ذهن خود از کل قضیه منصرف شده بودم. اما صبح روز بعد تصمیم گرفتم در هر حال به محل دفتر برم و سر و گوشی آب بدم. بنابراین یه شیشه مرکب، یک قلم پر و 7 ورق کاغذ سفید بلند خریدم و روانه سرای پاپ شدم. برخلاف انتظار خود با خوشحالی دیدم که همه چیز در حد امکان مرتبه. میز رو برای شروع کار من آماده کرده بودن و آقای دانکن راس در اونجا حاضر بود تا مطمئن بشه که من در ساعت مقرر کارم رو آغاز میکنم. منو از اولین مقاله حرف آ به کار گماشت و بعد خودش از اتاق بیرون رفت. ولی گاه به گاه مراجعت میکرد تا ببینه که من اشکالی نداشته باشم. ساعت 2 بعد از ظهر به من روز بخیر گفت. به سبب مقدار کاری که رونویسی کرده بودم از من تعریف کرد و در دفتر رو پشت سر من قفل کرد. آقای هولمز، این وضع چند روز ادامه داشت و روز شنبه آقای مدیر اومد و 4 سکه طلا برای یه هفته کار جلو من گذاشت. هفته بعد و هفته پس از اون هم این وضع عیناً تکرار شد. هر روز صبح سر ساعت 10 من در دفتر حاضر می شدم و سر ساعت 2 اونجا رو ترک می کردم. تدریجاً آقای دانکن راس شروع کرد به این که روزی یه نوبت بیشتر به من سر نزنه و پس از مدتی هم دیگه اصلاً نیومد. من البته جرأت ترک دفتر رو حتی برای یک لحظه هم نداشتم، چون نمی دونستم کی ممکن بود سر برسه و این پستم به قدری خوب و از هر جهت مناسب حال من بود که من نمی بایست اون رو به خطر بندازم. 8 هفته به همین ترتیب گذشت و من مقاله های روحبانان و کمانگیری و زره و معماری و عتیقه را رونویسی کرده بودم و امیدوار بودم که با سخت کوشی چندی بعد به مقاله های حرف ب برسم. تهیه کاغذ سفید برای من البته مقداری خرج برمی داشت و یک طبقه قفسه را نوشته های من تقریبا پر کرده بود و بعد ناگهان همه چیز تموم شد. هولمز از او پرسید: تموم شد؟ یعنی چی تموم شد؟ ویلسون گفت: بله قربون، اونم همین امروز صبح. طبق معمول سر ساعت 10 برای شروع کار به محل مراجعه کردم، ولی دیدم که در بسته و قفله و یه تکه مقوای چارگوش با یک پونز وسط در کوبیدن. مقوا اینجاست، شما میتونید خودتون مطالب اون رو بخونید. سپس آقای ویلسون یک تکه مقوای سفید را که به اندازه یک صفحه کاغذ بود بالا گرفت. روی آن نوشته شده بود: انجمن موسرخا منحل شد 9 اکتبر 1890. من و شلوک هولمز مدتی به این اطلاعیه موجز و چهره غمگینی که در پشت آن بود نگاه کردیم تا اینکه جنبه مضحک قضیه طوری بر ملاحظات دیگر فائق شد که هر دو با هم شلیک خنده را سر دادیم. آقای ویلسون که تا بیخ موهای مشتعل خود سرخ شده بود فریاد کشید: من که چیز خنده‌داری توی وضع نمی‌بینم. اگه شما کاری برای من نمی‌تونید بکنید جز اینکه به ریش من بخندید، می‌تونم به جای دیگه‌ای مراجعه کنم. شرلوک هولمز او را که نیمخیز شده بود دوباره سر جای خود نشانید و گفت: ابدا، شما هیچ جا نمیرید. مورد شما برای من به اندازه جالبه که حاضر نیستم اون رو به هیچ وجه از دست بدم. به شکل بدی و پرترابتی نامعموله، اما اگه اجازه بدید با صراحت عرض کنم، قدری هم خنده داره. لطفا بفرمایید که بعد از دیدن مقوا در روی در چه اقداماتی کردید. ویلسون گفت: من پاک متحیر شدم قربون، نمیدونستم چیکار باید بکنم. بعد رفتم به سراغ دفترهای مجاور، ولی هیچ کدوم ظاهرا اطلاعی نداشتن. سرانجام رفتم به سراغ مالک ساختمون که حساب داره و در طبقه همکف زندگی میکنه و از اون پرسیدم چه اتفاقی برای انجمن موسرقا افتاده. گفت که هیچ وقت اسم چنین انجمنی به گوشش نخورده. بعد از اون پرسیدم آقای دانکن راس کیه؟ جواب داد این نام رو هم قبلا نشنیده. گفتم آقایی که تو آپارتمان شماره 4ه. گفت آها، اون آقای مو قرمز رو میگید؟ گفتم بله. گفت اون یارو اسمش ویلیام موریسه، وکیل دعاویه و موقتا از آپارتمان من استفاده میکرد تا دفتر خودش حاضر بشه. دیروز نقل مکان کرد. گفتم کجا میتونم اونو پیدا کنم؟ گفت تو محل کار جدیدش و نشونی اون رو به من داد. بله، شماره 17 خیابون کینگ ادوارد نزدیک کلیسای سن پل. آقای هولمز، من به طرف مکان جدید راه افتادم، ولی وقتی به اونجا رسیدم دیدم کارگاه ساخت کاسه زانوی مصنوعیه و در اونجا نه کسی اسم آقای ویلیام موریس به گوشش رسیده بود، نه اسم آقای دانکن راس.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
هولمز از او پرسید خب بعد چی کار کردی؟ آقای ویلسون گفت به منزلم تو میدون ساکس برگشتم و از شاگردم راه چاره خواستم. او هم نتونست کمکی بکنه، فقط گفت اگه صبر کنم احتمالاً از طریق پست توضیحی دریافت خواهم کرد، ولی این دوای درد من نبود. نمیخواستم بذارم شغل به این خوبی همینطور بدون تلاش از دستم در بره، چون شنیده بودم که شما به آدم های بیچارهی که نیاز به مشورت و چاره جویی دارن کمک میکنید. یه راست اومدم خدمت شما. هولمز گفت کار درستی کردید. مشکل شما از هر نظر قابل توجهه و من با خوشحالی به اون رسیدگی خواهم کرد. از اون چه شما به من گفتید این طور میفهمم که امکان داره در پشت پرده مسائل جدیتری به این قضیه مربوط بشه. آقای ویلسون گفت قضیه به اندازه کافی جدی است. هفته 4 لیره از دست من رفته. هولمز اظهار داشت در حدی که به شخص شما مربوط میشه به نظر من نباید شکوه و شکایتی از این انجمن نامعمول داشته باشید و برعکس به حساب من 30 لیره‌ای هم پولدارتر شدید. از اطلاعات دقیقی که از این رهگذر درباره موضوعهایی نصیبتون شده که زیر حرف آ قرار میگیرن حرفی نمیزنن. شما از قبل انجمن متضرر نشدید. آقای ویلسون گفت نه خیر ضرر نکردم. ولی دلم میخواد اطلاعاتی درباره اونا به دست بیارم. بفهمم چه اشخاصی هستن و از این بازی و شوخی که روی من پیاده کردن اگه واقعا یه شوخی بوده چه منظوری داشتن؟ شوخی گرونی باید بوده باشه. چون 32 لیره براشون خرج برداشته. هولمز گفت ما سعی میکنیم همه این نکات رو برای شما روشن کنیم. ولی قبلا یکی 2 سوال منو جواب بدید. این شاگرد شما که توجهتون رو به آگهی جلب کرد چه مدتی پیش شما کار کرده؟ او گفت اون موقع حدود 1 ماه بود. هولمز پرسید شما چطور رو پیدا کردید؟ آقای ویلسون جواب داد یه آگهی استخدام چاپ کردم اون اومد. هولمز گفت آیا او تنها شخصی بود که مراجعه کرد؟ آقای ویلسون گفت نه 10-12 نفری مراجعه کردن. شما به چه علت او رو از میون اونا انتخاب کردید؟ برای اینکه وردست خوبی به نظر می رسید و در ذهن مزد کمتری می خواست. هولمز لبخند زد و گفت در واقع مزد نصفه. آقای ویلسون گفت همینطوره. این آقای اسپالدینگ چه شکل شمایلی داره؟ آقای ویلسون جواب داد ریزه ولی با استخونبندی محکم، خیلی سریع و چابک. صورتش بیموه، هرچند که از 30 سال چیزی کم نداره. روی پیشونیش هم لک سفیدی از اسید سوختگی دیده میشه. هولمز با هیجان زدگی در صندلی خودش راست نشست و گفت فکر میکردم. آیا مشاهده کردید که گوشاش رو برای گوشواره سوراخ کرده باشن؟ اتفاقا چرا؟ به من گفت وقتی پسر بچه بوده یه روز یه کولی گوشاشو سوراخ کرده. هولمز گفت و به فکر عمیقی فرو رفت. پس از چند لحظه گفت گفتید هنوز پیش شماست؟ بله همین 30 ساعت پیش از او جدا شدم. آیا در غیاب شما او به کارهای مغازتون رسیده؟ بله از کارشم شکایتی ندارم. البته صبحا چندون خبری نیست. هولمز گفت خب آقای ویلسون دیگه کافیه. خوشحال خواهم شد که ظرف 1-2 روز آینده نظرم را نسبت به موضوع اعلام کنم. امروز شنبه است و من امیدوارم تا روز دوشنبه به نتیجه قابل ارائه رسیده باشم. آقای ویلسون اونجا رو ترک کرد. پس از اون هولمز از من پرسید خب دوست عزیزم واتسون از این ماجرا چی میفهمی؟ راست و پوسکنده گفتم هیچ. به نظرم قضیه بسیار مرموزیه. هولمز گفت اینو بدون هر قد موضوعی در نگاه اول عجیب و غریب به نظر برسه در عمل معلوم میشه کمتر مرموز بوده. این جنایت‌های معمولی و بدون ویژگی از بقیه گیج کننده ترند. همونطور که بازشناختن و تشخیص یک صورت معمولی و پیش پا افتاده در جمع از همه دشوارتره. ولی من باید بدون معطلی دست به کار بشم. پرسیدم میخواید چه کنی؟ جواب داد پیپ بکشم. این مسئله نیاز به اقلن 3 بار چاخ کردن پیپ داره و میخوام از تو خواهش کنم 50 دقیقه با من حرف نزنی. بعد خودش رو توی صندلی جمع کرد، زانوهای لاغرش رو تا مقابل بینی عقابی شکلش بالا کشید، چشماش رو بست و به همین حالت نشست. پیپ سیاه کندکاری شده او مثل منقار پرنده عجیبی از دهنش بیرون زده بود. پس از مدتی داشتم به این نتیجه می رسیدم که هولمز رو خواب گرفته و خودم هم احساس خواب‌آلودگی می‌کردم که ناگهان با حالت شخصی که تصمیم مهمی را گرفته از صندلی بیرون جست و پیپش رو روی تاقچه بالای بخاری گذاشت. گفت امروز بعد از ظهر سرعصد تو تالار سنت جیمز کنسرت داره. نظرت چیه واتسون؟ میتونی چند ساعتی از بیمارات مرخصی بگیری؟ گفتم امروز کاری ندارم. تبابت هیچ وقت کل وقت من رو به خودش نمیگیره. گفت پس کلاتو بردار تا راه بیفتیم. اول میخوام برم به مرکز شهر و بین راه میتونیم نهاری بزنیم. میبینم که برنامه کنسرت پر از موسیقی آلمانیه که از موسیقی ایتالیایی و فرانسوی به مزاج من خوشتر میاد. موزیکی درونگراست و من میل دارم که مقداری در درون خودم سیر کنم. بیا بریم. با راهن زیرزمینی تا ایستگاه آلدرز رفتیم. بعد یک پیاده‌روی کوتاه ما را به میدان سقس رسوند که صحنه داستان عجیبی بود که صبح همان روز به اون گوش داده بودیم. جای محقر کوچکی بود. رنگ رو رفته و متظاهر به نجابت که در چهار طرف اون خونه‌های آجری دو طبقه کوچکی ساخته بودند و در وسط محوطه کوچکی بود محصور با نرده‌های آهنی که در اون چند کوپه بوته برگبوی وارفته و چمنی علف گرفته با هوای دودآلود و ناساز محل در جنگ و جدال بود. سه گوی اکلیلی و یک تابلو قهوه‌ای رنگ که نام آقای ویلسون با حروف سفید روی اون نقش شده بود خونه سرنقش رو مشخص میکرد. همونجا بود که محل کسب و کار مشتری سرخ موی ما بود. شلوک هولمز جلوی اون توقف کرد. سرش رو به یک سو خم کرد و با چشمایی که از لابلای پلکای چین خورده برق می‌زد همه ساختمون رو برانداز کرد. بعد با قدم‌های آهسته تا انتهای خیابون رفت و دوباره به سر نقش برگشت و در همون حال با دقت خونه‌ها رو از نظر گذروند. سرانجام به محل بنگاه کارگشایی آقای ویلسون برگشت و پس از اون که عصای خود را دو سه بار محکم به پیاده رو کوبید جلو رفت و در زد. در رو فوراً جوانی با قیافه بشاش و صورت پاکتراشیده باز کرد. به هولمز گفت بفرمایی تو. هولمز گفت متشکرم. فقط میخواستم سوال کنم از اینجا چطور میشه به بلوار استرند رفت. دستیار ویلسون بدون تأمل جواب داد خیابون سوم دست راست، خیابون چهارم دست چپ، و رفت تو و در را بست. در حالی که از آنجا دور میشدیم هولمز گفت یارو جوان تیزهوشیه. به حساب من چهارمین شخص تیزهوش لندنه و از نظر جسارت فکر میکنم که داعیه سوم بودن رو داره. من از احوال او اطلاعاتی از قبل دارم. گفتم به نظر من واضحه که این شاگرد آقای ویلسون در این معمای انجمن سرخموها نقش قابل توجهی داره. مطمئنم که شما که در زدید و از او راهنمایی خواستید صرفا برای این بود که خودش رو تماشا کنید. هولمز گفت خودش رو نه. پرسیدم پس چه چیزش رو؟ هولمز سری تکان داد و گفت زانوهای شلوارش رو. ابرو بالا انداختم و گفتم و چه دیدید؟ هولمز پاسخ داد همون چیزی رو که در انتظارش بودم. پرسیدم حالا چرا عصای خودتون رو پیاده رو کوبیدید؟ جواب داد دکتر جون حالا وقت مشاهده است نه مباحثه. ما جاسوسایی در منطقه دشمن هستیم. اطلاعاتی از میدون ساکس به دست آوردیم. حالا وقت اونه که بریم نگاهایی به راههایی بندازیم که در پشت میدون قرار دارن.
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
از پیچ خیابان در کنار میدان ساکس گذشتیم و خودمون رو در بزرگراهی یافتیم که تضاد اون با میدون به اندازه روی یک تابلو با پشت اون بود. خیابون یکی از شریان‌های اصلی شهر لندن بود که سیل وسایل حمل و نقل رو از مرکز شهر به سمت شمال و غرب هدایت می‌کرد. سطح جاده با جریان عظیم کالاهایی که از یک طرف وارد و از طرف دیگه از شهر خارج می‌شد پوشیده بود، در حالی که پیاده‌روها از ازدحام عابران شتابنده به سیاهی می‌زد. تصور این که ما داشتیم به یک ردیف فروشگاه عالی و مکان‌های تجاری مجلل نگاه می‌کنیم که از پشت شونه به شونه ساختمان‌های میدان رنگ رو رفته و راکدی می‌سابیدند که چند دقیقه قبل اون رو ترک گفته بودیم، تصور دشواری بود. هولمز سر نبش وایساد و در حالی که به ردیف ساختمان‌ها نگاه می‌کرد گفت: میل دارم ترتیب خونه‌ها رو در اینجا به خاطر بسپارم. یکی از سرگرمی‌های من اینه که معلومات دقیقی از وضع شهر لندن پیدا کنم. اونجا مغازه سیگار فروشی مورتیمره. کنارش روزنامه فروشی کوچیکیه. بعد شعبه کوبورگ، بانک شهر و هومه. اونجا هم رستوران گیاهخواری و گاراژ مؤسسه کالسکه‌سازی هم که با اونها به سر خیابون بعدی می‌رسیم. کار ما تموم شد دکتر جون. پس دیگه وقت بازی و تفریح. یک ساندویچ و یک قهوه که زدیم بریم به سرزمین ویولون‌ها که در اون همه چیز شیرین و ظریف و هماهنگه و مراجعان سرخ‌مویی نیستن که با معماهای خود سرمونو به درد بیارن. شلوک هولمز موسیقیدان پرشوری بود. نه تنها نوازنده بسیار قابلی بود، بلکه آهنگسازی هم بود با استعدادی بالاتر از حد معمول. تمام بعد از ظهر در تالار کنسرت در یکی از صندلی‌های روبروی صحنه نشسته بود، غرق خوشی و لذتی که بالاتر از اون براش وجود نداشت. آروم آروم انگشتای بلند و باریک خودش رو با آهنگ موسیقی حرکت می‌داد و در اون حالت چهره متبسم و چشمای خمار و رویایی او با شلوک هولمز کاراگاه، مأمور تیزهوش و خستگی ناپذیر و حاضر به یراق تحقیقات جنایی، از زمین تا آسمون تفاوت داشت. در شخصیت منحصر به فرد او این تبایع دوگانه به نوبت بروز می‌کردند. دقت و کفایت بیش از حد او به نظر من واکنشی بود در برابر اون حال و هوای شاعرانه و درون نگرانه‌ای که گاه بیگاه بر او چیره می شد. نوسان طبع او باعث می شد تا از نهایت سکون و لمدادگی به نهایت تکاپو و جنب و جوش برسه. و خوب می دونستم که وقتی چند روز متوالی در صندلی راحتی خودش نمیده و سر خودش رو با بداهه نوازی و کتابهای چاپ قدیم گرم کرده بود، درست در چنین حالی می تونست ناگهان به حریفی قدرتمند و در اوج توانایی تبدیل بشه. در این هنگام بود که شور شکار ناگهان او رو می گرفت و قدرت درخشان استدلالگری او به حد یک حس غریزی ارتقا پیدا می کرد. و در این حال کسایی که با راه و رسمای او بیگانه بودن طوری به او چپ چپ نگاه می کردن که انگاری او شخصیه با دانش و معلوماتی ورای انسانهای دیگه. در اون بعد از اون وقتی او رو در تالار کنسرت سنت جیمز چنین نشعه لذت موسیقی می دیدن، حس کردم که زمان شومی در انتظار کساییه که شلوک هولمز قصد سیدشون رو کرده. از تالار کنسرت که خارج شدیم، هولمز گفت: دکتر جون، بیشک میخوای سری به منزل بزنی؟ گفتم: بد فکری نیست. گفت: منم کارایی دارم که چند ساعتی از وقت منو میگیره. این ماجرای مربوط به میدون کوبورگ خیلی جدیه. پرسیدم: چطور؟ گفت: جنایت بزرگی در شرف وقوعه. من به دلایل مختلف به این باورم که ما موفق میشیم از ارتکاب اون جلوگیری کنیم. اما از اونجا که امروز شنبه است، موضوع قدری پیچیده میشه. امشب من به کمک تو نیاز دارم. گفتم: در چه ساعتی؟ گفت: اگه سر ساعت 10 بیای به موقع است. گفتم: بسیار خوب. سر ساعت 10 میام به خیابون بیکر. گفت: خوبه. راستی دکتر، ممکنه مخاطراتی هم در پیش باشه. لطفاً هفتیر نظامیت رو هم توی جیبت بذار. و هولمز دستی تکون داد و عقب چرخید و در یک لحظه در جمعیت آبران ناپدید شد. تصور میکنم که من از اطرافیان خود کم هوشتر نباشم، اما وقتی با شلوک هولمز هستم احساسی از کندذهنی مطلق در من پیدا میشه که بر تمام وجودم سنگینی میکنه. در این موردم من همه چیزایی رو که او شنیده بود شنیده بودم و همه چیزایی رو که دیده بود دیده بودم، ولی با وجود این از حرفای او پیدا بود که نه تنها به روشنی همه چیزایی که اتفاق افتاده بود میدید، بلکه اون چرا هم در شرف وقوع بود میتونست پیش بینی کنه، در حالی که برای من هنوز همه چیز مخشوش و اغراق‌آمیز به نظر میرسید. در راه بازگشت به منزل خود توی درشکه همه اتفاقات رو در ذهنم مرور کردم، از داستان خارق العاده کاتب سرخموی دایره المعارف گرفته تا بازدیدمون از میدان ساکس، کوورگ و کلمات سنگینبار و هراسناکی که هولمز به هنگام خداحافظی بر زبون آورده بود. این مأموریت شبانه چی بود؟ و برای چی من باید با اسلحه در اون شرکت میکردم؟ به کجا قرار بود بریم و چی کار کنیم؟ از شلوک هولمز به اشاره شنیده بودم که این دستیار بیریش مراجعه کننده کارگشای ما شخص بسیار خطرناکیه که ممکن بود دست به یک بازی بزرگ بزنه. من سعی کردم همه این عوامل رو کنار هم بگذارم و پاسخ معما رو پیدا کنم، ولی آخر سر مایوس شدم و همه چیز رو به یک طرف گذاشتم تا شب برسه و معما خود به خود آسون بشه. یک روب از نو گذشته بود که از خونه راه افتادم و از داخل پارک به طرف خیابون آکسفورد رفتم و از اونجا هم راهم رو تا خیابون بیکر ادامه دادم. دو درشکه جلوی منزل توقف کرده بودن و داخل راه رو که شدم صدای گفتگوی اشخاص رو از بالا شنیدم. وقتی داخل اتاق شدم دیدم هولمز داره با دو نفر با حرارت گفتگو میکنه. یکی از اون دوتا رو شناختم. پیتر جونز مأمور پلیس رسمی بود. دیگری مردی بود قد بلند و لاغر با سیمای غمگین و کلاهی بسیار براق و بالاپوشی که به شکل خفقان‌آوری محترمانه به نظر می رسید. هولمز با دیدن من گفت گروهمون کامل شد و تکمه‌های پالتو پشمی کوتاهش را انداخت و سنگین ترین تعلیمی خودش را از جا رختی برداشت و گفت دکتر واتسون، فکر می کنم با آقای جونز مأمور اسکاتلند یارد آشنا باشی. اینطور نیست؟ بیا تا تو رو به آقای مری ودر معرفی کنم که قراره در ماجرای امشب برا همراهی کنه. پیتر جونز با لحن آدمی که سعی داره مهم جلوه کنه اظهار داشت ببینید دکتر، ما بازم دو به دو به شکار میریم. این دوست ما برای شروع شکار آدم کم نظیریه. چیزی که کم داره یک تازی پیر و با تجربه است که دنبال شکار بدوه و اون رو از پا در بیاره. آقای مری ودر با بدبینی گفت امیدوارم از این شکار چیزی بیشتر از نفس زدن نصیبمون بشه. مأمور پلیس با غرور گفت شما میتونید تا حد زیادی به آقای هولمز اعتماد کنید. ایشون در کار خود به شیوهی عمل میکنند که به نظر ما بیش از حد لزوم متکی بر فرضیه پردازی و خیال بافیه. ولی ویژگی لازم و کافی برای اینکه روزی کاراگاه قابلی بشن در ایشون جمعه. و حتی میشه گفت که در یکی دو مورد مثل قضیه قتل سرگرد شلتو و گنج آگره تشخیص ایشون تقریبا درست‌تر از تشخیص پلیس رسمی بوده. شخص غریبه با لحن احترام‌آمیزی گفت اگر شما آقای جونز چنین میگید پس حتما همینطوره. ولی باید اقرار کنم که دلم برای بازی بریج امشبمون از همین حالا خیلی تنگ شده. اولین شنبه شبیه که بعد از 27 سال من از بازی بریج محروم میشم. شلوک هولمز گفت خواهید دید که بازی امشب برای ارقام خیلی بزرگیه. بزرگتر از اون چه در عمرتون بازی کردید و خیلی هم هیجان انگیزتر. برای شما آقای مری ودر برد برابر خواهد بود با رقمی در حدود 30,000 لیره و برای شما آقای جونز برد به معنای دستگیری جنایتکاریه که مدت هاست در تعقیب او هستید. پیتر جونز گفت منظورشون جان کلی قاتل، دزد، وفشکن و جائله. آقای مری ودر، جان کلی با این که جوونه ولی در این حرفه واردتر از او سراغ نداریم. من بیشتر از هر جنایتکار دیگه‌ای در لندن دلم می‌خواد او دستبند بزنم. این جان کلی فرد به راستی قابل توجهیه. پدر بزرگش یه دوک از خانواده سلطنتی بوده و خودش در مدرسه ایتون و دانشگاه آکسفورد درس خونده.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم.
جونز در ادامه سخنانش گفت مغز جان کلی درست به اندازه انگشتاش نیرنگ بازه و هر چند ما با آثار عملیاتش مدام روبرو میشیم، هیچ وقت نمیدونیم خودش رو کجا پیدا کنیم. یه هفته مغازه رو در اسکاتلند میزنه، هفته بعد مشغول جمع‌آوری پول برای ساختن یتیم خونه میشه. سالهاست من در تعقیب اونم، ولی هنوز خودش رو با چشمام ندیدم. هولمز گفت امیدوارم امشب بتونم افتخار معرفی او رو به شما پیدا کنم. منم یکی دو بار برخوردایی با او داشتم و با شما موافقم که در این حرفه بالاتر از جان کلی کسی رو نداریم. به هر حال ساعت از 10 گذشته و زمان حرکت. شما دو نفر سوار درشکه جلویی بشید، من و واتسون درشکه پشت سر. در راه هولمز به من گفت این مری ودر یکی از مدیران بانک و شخصاً به موضوع علاقه داره. جونز هم آدم پردل و جرأتیه و مثل خرچنگ اگر کسی رو بگیره ول نمی‌کنه. خب، انگار دیگه رسیدیم. ما به همون بزرگراه شلوغ صبح رسیده بودیم. درشگاه رو مرخص کردیم و به راهنمایی آقای مری ودر از دالون تنگی گذشتیم و از طریق دری جانبی وارد ساختمان بانک شدیم. داخل راهرو کوچکی بود که به در آهنی سنگینی منتهی می‌شد. این در رو هم باز کرد و از پلکان سنگی پیچانی پایین رفتیم و باز به در محکم دیگه‌ای رسیدیم. آقای مری ودر ایستاد، فانوسی روشن کرد و بعد ما رو در امتداد یک راهرو تاریک که بوی خاک و نم از دیواراش به مشام می‌رسید جلو برد. پس از باکردن یک در سوم، سرانجام وارد زیرزمین عظیمی شدیم که همه جای اون صندوق‌های بزرگ و حجیم چیده بودند. هولمز فانوس رو بالا گرفت و گفت شما از بالا چندون در خطر نیستید. آقای مری ودر گفت از پایینم همینطور و نوک عصایش را بر سنگ فرش کوبید و گفت ای داد بیداد، مثل اینکه زیر پامون خالیه، و شگفت زده به ما نگاه کرد. هولمز با لحنی سخت گیرانه گفت باید از شما بخوام قدری ساکت تر باشید. شما با این کارتون موفقیت مأموریت امشب رو به خطر میندازید. میتونم ازتون استدعا کنم لطف کرده روی یکی از اون جعبه ها بنشینید و دخالت نکنید؟ آقای مری ودر با قیافه عبوس روی یکی از صندوق ها نشست. هولمز روی زمین زانو زد و به کمک فانوس و یک ذره بین به معاینه دقیق ترک میان سنگا پرداخت. پس از چند ثانیه برخاست و زربین را در جیبش گذاشت و گفت اقلا یک ساعتی وقت داریم. چون اونا تا آقای ویلسون به بستن نره و خیالشون از بابتمون راحت نشه دست به کاری نمیزنن. ولی بعد یه دقیقه هم معطل نمی کنن. چون کارشون را هرچه زودتر انجام بدن وقت بیشتری برای فرار خواهند داشت. دکتر جون، همونطور که خودت ممکنه حد زده باشی، ما در حال حاضر در زیرزمین شعبه یکی از بانکای مهم لندن هستیم. آقای مری ودر رئیس هیئت مدیره هستند و ایشون برای شما توضیح خواهند داد که چرا جسورترین جنایتکاران لندن در این زمان به این زیرزمین به این شدت علاقه‌مند شدند. مری ودر نجوا کرد دلیلش طلای فرانسوی ماست. چند بار به ما هشدار داده بودند که ممکنه کوششی برای سرقت این طلاها به عمل بیاد. ما چند ماه پیش 30,000 سکه طلا از بانک فرانسه قرض کردیم. صندوقی که من روی اون نشستم محتوی 2,000 سکه طلا است. در واقع ذخیره طلای ما در حال حاضر خیلی بیش از اون حدیه که معمولا در یک شعبه نگهداری میشه و مدیران بانکم نگرانن. هولمز گفت نگرانیشون به جا بوده. حالا وقت اونه که ما کارمون رو انجام بدیم. تصور میکنم تا یک ساعت کار یکسره بشه. فعلا باید در پوش اون فانوس رو بگذاریم و توی تاریکی بشینیم. هر کس هم باید در جای مناسبی قرار بگیره. اینا آدمای جسوری هستند و هرچند ما اونا رو غافلگیر خواهیم کرد، اگر مواظب نباشیم ممکنه به ما صدمه بزنن. پس هر کدوم پشت یکی از صندوق‌ها پنهان میشیم. وقتی من نور فانوس رو روی اونها تابوندم به سرعت حمله میکنیم. واتسون، اگه تیراندازی کردن بدون ناراحتی وجدان با گلوله جوابشون رو بده. زامن هفتیز رو کشیدم و اون رو بالای صندوقی که پشتش موضع گرفته بودم گذاشتم. هولمز در پوش فانوس رو گذاشت و همه جا تاریک شد. هولمز پچ پچ کنان گفت فقط یه راه عقب نشینی دارن. بازگشت از طریق تونل به خونه ویلسون در میدان ساکس. آقای جونز، امیدوارم اون کاری رو که خواهش کرده بودم انجام داده باشی. جونز گفت یه بازرس و 2 مأمور جلو در خونه گماشتن. در این صورت ما راه های هر دو طرفشون رو بستیم و حالا دیگه باید ساکت بمونیم و صبر کنیم. زمان کند میگذشت. حس شنواییم به قدری تیز شده بود که صدای تنفس آرام همراهام رو میشنیدم. بالاخره از کف زمین ذره روشنایی به چشمم خورد. بعد نور به شکل خط زردی درآمد و شکافی باز شد و دستی سفید و تقریبا زنانه اطراف رو لمس کرد. سپس دست با سرعت ناپدید شد و لحظه بعد یکی از سنگ‌های پهن کف زیر زمین با صدای کنده شدن از جایش به حرکت درآمد و به پهلو قرار گرفت. بعد از درون حفره صورتی بیمو و پسرانه سرک کشید. سپس 2 دست در طرفین سوراخ قرار گرفت و مردی بیرون آمد. لحظه ای بعد او همراهش رو بالا کشید. او هم چابک و کوچک اندام بود و موهای پرپشت سرخی داشت. در این لحظه شلوک هولمز بیرون پرید و یقه مرد تبهکار رو از پشت گرفت. نفر دوم توی سوراخ شیرجه رفت ولی صدای جرخوردن پارچه شنیده شد. جونز خواسته بود او را بگیرد. فقط پایین لباس او در دستش مانده بود. روشنی فانوس و لوله هفت‌تیر مرد تابید. هولمز با تعلیمی روی مچه او زد و سلاح با صدای خشکی روی زمین افتاد. هولمز با لحن خشکی گفت بیفایده است جان کلی. حریف با خونسردی گفت مثل اینکه کارتون رو خوب و کامل انجام دادید. باید به شما تبریک بگم. هولمز گفت فکر انجمن موسرقای شما هم خیلی بدی بود. سپس جونز به دستای جان کلی دست بند زد و همگی از زیر زمین بیرون آمدیم. آقای مری ودر گفت حقیقتا نمیدونم بانک چطور میتونه از شما تشکر کنه یا زحمتتون رو جبران کنه. هولمز گفت پاداش من از سرگذروندن یک تجربه منحصر به فرده. یکی دو ساعت بعد شلوک هولمز نشسته بود و همه چیز را برایم توضیح میداد. دکتر واتسون، از همون اول کاملا روشن بود که تنها منظور از درج اون آگهی عجیب این بود که این کارگشای نچندان باهوش رو برای چند ساعت در روز از محل کارش دور نگه دارن. شکل غریبی برای رسیدن به مقصود بود. یقینا این فکر به سبب رنگ موی همدست جان کلی به ذهن او رسیده بود. 4 لیره در هفتم تومهی بود که مرد رو جلب میکرد و برای اونا که میخواستن 1000 لیره رو به دست بیارن مبلغ مهمی نبود. پس 2 تبهکار یعنی مدیر انجمن و شاگرد ویلسون ترتیب کار رو طوری میدن که آقای سرخمو هر روز صبح از محل کارش غایب باشه. از همون وقتی که شنیدن شاگرد کارگوشا حاضر شده در برابر دریافت نصف حقوق کار کنه، برام واضح بود که انگیزه خاصی برای به دست آوردن این شغل داشته. پرسیدم، ولی شما چطور تونستید حدس بزنید که انگیزه او چی بود؟ اول فکر کردم میخوان از خونه ویلسون سرقت کنن. ولی وقتی متوجه شدم کسب و کار ویلسون چندون رونقی نداره و تو خونش هم چیز در خور توجهی نیست که چنین تدارکات مفصل و پرهزینهی رو توجیه کنه، فکرم تغییر کرد و از خودم پرسیدم هرچی باشه خارج از خونه است. ولی چه چیزی خارج از خونه بود؟ بعد به یاد علاقه شاگرد بونگا به عکاسی افتادم و شاگرد خاصش که ناپدید شدن در زیر زمین بود. زیر زمین؟ بله، او به بهانه ظاهر کردن عکس به زیر زمین می‌رفت و همین انتهای این سرنخ درهم پیچیده بود. بعد رفتم و درباره این شاگرد مرموز تحقیق کردم و معلوم شد که من سر و کارم با یکی از خونسردترین و در این حال جسورترین جنایتکاران لندن افتاده. این آدم در زیر زمین داشت کاری انجام می‌داد، کاری که چندین ساعت در روز طی چند ماه ادامه داشت. باز از خودم پرسیدم یعنی چه نوع کاری میتونه باشه؟ هیچ فکری به خاطرم نرسید جز اینکه یارو داشت تونلی به طرف ساختمان دیگری حفر میکرد. وقتی رفتیم به بازدید محل ساختمان در ذهن خودم به همین جا رسیده بودم. وقتی عصای خود رو به پیاده رو کوبیدم تو تعجب کردی، ولی میخواستم معلوم کنم که زیر زمین رو به جلو ادامه پیدا میکنه یا عقب. رو به جلو نبود. بعد زنگ در رو به صدا در آوردم و همون کسی رو که امیدوار بودم دیدم. ما در گذشته برخوردهای دورادور با هم داشتیم، ولی هیچ وقت هم دیگر رو از نزدیک ندیده بودیم. من به صورتش خیلی نگاه نکردم، بیشتر مایل بودم زانواش رو ببینم. تو خودت باید توجه کرده باشی که سر زانواش چقدر فرسوده، پرچین و چروک و لک شده بود. این نکته نشون میداد که او ساعتهای متوالی در زیر زمین حفاری میکرده. تنها نکتهی باقی مونده این بود که هدف حفاری اونا چی بود. از پیچ خیابون که گذشتیم و من ساختمون بانک شهر رو پشت خونه دوستمون دیدم، احساس کردم معما رو حل کردم. بعد به اسکاتلند یارد رفتم و با رئیس هیئت مدیره بانک هم ملاقات کردم که نتیجهش رو دیدی. پرسیدم از کجا فهمیدی که همین امشب به بانک حمله میکنن؟ وقتی دفتر انجمن رو تعطیل کردن، یعنی دیگه حضور یا غیاب آقای ویلسون براشون مهم نیست. پس یعنی تونل کامل شده بود. اگه دیر می جنبیدن ممکن بود تونل کشف شه یا طلاها از اینجا به بانک دیگری انتقال پیدا کنه. پس شنبه برای اونا بهترین روز بود، چون تا سرقت کشف می شد 2 روز فرصت فرار داشتن. و همین دلیلا بود که من حد زدم همین امشب حمله خواهند کرد. با ستایشی از دل برآمده گفتم رشته استدلالای شما زنجیره دور و درازیه و هر حلقش اصالت داره. خمیازه‌ای کشید و گفت این کار مدتی منو از ملال و یک نواختی زندگی نجات داد. کل زندگی من یک کوشش ممتد برای گریز از امور پیش پا افتاده دنیا است و این معماهای کوچک کمک میکنن تا دل زده نشن. گفتم ولی با این کارات به نجات بشرم سود میرسونی. شانه بالا انداخت و گفت شاید. همونطور که گوستاف فلوبر به ژورسان نوشت انسان اهمیت ندارد. آنچه بیشترین اهمیت را دارد اثر است.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org